أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وإذ جعلنا البيت مثابة للناس أمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير.
نعمت های مهم را وقتی خدای سبحان در قرآن بازگو می کند به پیغمبرش می فرماید به این که بیاد این نعمت باش، همونطوری که در باره نعم بنی اسرائیل فرمود وذکر و نعمتی التي انعمت علیکم، در این گونه از موارد می فرماید بیاد این نعمت باشید. و از جعلن البیت یعنی وذکر از جعلن البیت، یعنی این نعمت مرا متذکر باش، به یاد این نعمت باش. معلوم می شود داشتن متحف و قبله نعمت است، اون هم جزء نعمتهای مهم. بسیار از نعمتهای ظاهری را خدای سبحان در قرآن ذکر می کند ولی نمی فرماید به یاد این نعمت باشید، با اهمیت از اینها یاد نمی کند، با اینکه اینها نعمتهای حیاتی هست. اما این گونه از نعم معنوی که میرسد فرماید به یاد این نعمت باشید، به یاد بیاورید که خدای سبحان برای شما خانه مقرر کرد که مطاف شماست و قبله شماست. و از جعلن البیت مثابتا للناس و ذکر جریان ابراهیم سلام الله علیه برای آن است که او بنیانگذار این مطاف و قبله است. فرمود به از جعلن البیت مثابتن، این بیت هم این در اطلاق به همون کعبه که معهود است منصرف می شود. فرمود ما این را مرجع عمومی مردم قرار دادیم که مردم به این خانه مراجعه کنند، هم مراجعه ظاهری کنند به نام طواف در حج زیارت، هم مراجعه از راه دور کنند برای اینکه اگر کسی به سمت کعبه متوجه شد مستقبلا دعا کرد، خب دعای او مستجاب است. در حالات گوناگون انسان به سمت کعبه متوجه می شود. پس گاهی به صورت طواف انسان به کعبه مراجعه می کند، گاهی به صورت استقبال به کعبه مراجعه می کند. و این کعبه مصاب و مرجع عمومی برای همگان است. به از جعلن البیت مثابتن للناس، اونچنان این بیت مرجع است که اگر یک وقتی مردم در اثر فشار مالی یا علل و عوامل دیگر نتوانستن مکه مشرف بشن و کعبه را زیارت کنن، بر حکومت اسلامی واجب است عده‌ای را به عنوان بعثه مبعوث کند که بسن به کعبه روند. این چنین نیست که اگر کسی استطاعت نداشت بشود اون سال کعبه را از زائرین خالی نگه داشت، این طور نیست، بلکه بر ولی مسلمین بر حکومت اسلامی لازم است از بیت المال عده‌ای را اعزام کند که به زیارت کعبه معظمه مشرف شوند. این جزء واجبات است، یکی از احکامی که بر حکومت اسلامی واجب هست این است که هیچ سال کعبه از زائرین خالی نماند. پس این بیت مصاب و مرجع است برای همه انسان‌ها و جای امن هم هست. امن همونطوری که در بحث قبل ملاحظه فرمودید یه امن تکوینی است، امن تشریعی. امن تشریعی آن است که اگر کسی جنایتی مرتکب شد به کعبه متحسن شد، نمی شود در همون کنار کعبه حد الهی را جاری کرد، باید بر او در طعام و آشامیدنی ها و امثال ذلک سخت گرفت که او مجبور بشود محل را ترک کند، وگرنه به احترام کعبه نمی شود حد الهی را در اونجا بر او جاری کرد مگر اینکه در همون جوار کعبه او مجرم شده باشد. و اما امن تکوینی آن است که احدی قدرت ندارد این کعبه را ویران کند. و این به عنوان یه اصل کلی در سوره مبارکه حج آمده است که اگر کسی بخواهد کعبه را ویران کند ما او را به عذاب علیم گرفتار خواهیم کرد. آیه 25 سوره حج این است که ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد و من یرد فیه به الهادن به ظلمن نذقه من عذاب علیم. نه یعنی اگر کسی در مکه ظلم کرد گرفتار عذاب علیم می شود، چون این حکم همه جاییست، در هر زمان در هر مکان ظالم به عذاب گرفتار می شود. و نه به این معناست که اگر کسی ظلمی به دیگری کرد ما او را به عذاب دنیایی گرفتار می کنیم، بلکه اگر کسی بخواهد در مسجد الحرام به عنوان این که قبله مسلمین است و کعبه به عنوان این که مطاف مسلمین است به او آسیب برساند، ظلمی ملحدانه داشته باشد، ما او را به عذاب علیم گرفتار می کنیم، به عذاب دنیایی، نظیر اون چه که به اصحاب فیل رسیده است. رضا هیچ ممکن نیست در عالم قدرتی پیدا بشود بتواند کعبه را از بین ببرد. این جزء آثار تکوینیه این بیت عظیم است. و از بهترین مصادیق بیتی که اذن الله ان ترفع همین کعبه است که فرمود فی بیوت اذن الله ان ترفع. اگر مساجد حرمتی دارند برای اینکه متوجه کعبه اند، و اگر بیوت ائمه علیهم السلام حرمتی دارد برای اینکه حافظان کعبه اند، چون کعبه جزء بهترین مصادیق برای فی بیوت اذن الله ان ترفع هست، سایر بیوت ها هم این چین هم خدای سبحان هم او را حفظ میکند هم او را رفیع خواهد کرد، که نام کعبه همچنان در طی تاریخ محفوظ خواهد موند تا ولی از ارواح نافذه اونجا ظهور کند و از کنار اون کعبه ندا دهد که انا بقیت الله، بقیت الله خیر نکن این کنتم مؤمن. پس این خانه هم مصاب و مرجع عمومی است و هم مأمن است، هم امن تشریعی دارد و هم امن تکوینی، که احدی نمیتواند به این خانه آسیبی برساند. اونگاه فرمود این خانه مزایایی دارد که آیات الهی در اطراف این خانه بیان و روشن است، گرچه سراسر جهان هستی آیات الهی است، هم آیات آفاقی و هم آیات انفسی، اما در محدودی کعبه و مسجد الحرام آیات الهی خیلی بیان و روشن است. در سوره آل عمران آیه 96 به 97 این چنین آمده است که این اول بیت وضع للناس للذی ببکته مبارکن و هدن للعالمین فیه آیات بینات. اونگاه یکی از برجسته ترین آیات بینه همون مقام ابراهیم است که از باب ذکر خاص بعد از عام او را یاد می کند و فرمان فیه آیات بینات مقام و ابراهیم، که مقام ابراهیم یکی از آیات بینه است، نظیر این که خدای سبحان نام ملائکه را می برد بعد نام جبرئیل را می برد از باب ذکر خاص بعد از عام تو اهمیتی که دارد. اینجا هم مقام ابراهیم به عنوان آیه بینه یاد شده است. سنگی که ابراهیم سلام الله علیه روی اون سنگ ایستاد و دیوار کعبه را بالا برد و بعد ظاهرن روی همون سنگ ایستاد و ندا داد فرمان و اذن فی الناس بالحج یأتوک رجالا را بر فراز همون سنگ اعلام کرد و اثر پای مبارک ابراهیم هنوز هم در سنگ هست و این جزء معجزات است که این سنگ به منزله یک گل شد که اثر پای مبارک در این سنگ فرو رفت که محکم بتواند بماند. الان وقتی مشرف میشوید میبینید که اثر دو تا پا در این سنگ هست، به چند سانت قوم اثر این دو پا هست و این هیچ تردیدی نیست که اثر دو پای مبارک ابراهیم خلیل سلام الله علیه. فیه آیات بینات مقام ابراهیم و من دخله کان آمنا. کسی که وارد حرم بشود از امن برخوردار است، هم امن تشریعی که بسیار از احکام مخصوص حرم است، هم امن تکوینی که در اونجا نمی شود ظالمین دست به یغماگری بزنند، اونجا خدای سبحان اینها را طرد می کند. اینا بعضی از خصوصیت های کعبه و همچنین مسجد حرام و همچنین حرم است که به خاص احترام کعبه است. اونگاه دستور میدهد که فرمود به این که چون این کعبه مطاف است پس دور این کعبه طواف کنید، چون این کعبه قبله در کنارش نماز بخوانید. جریان طواف را در همون سوره حج بیان میکند، آیه 29 سوره حج این است: ثم الیقظوا تفتهم و لوفوا نذورهم وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اینها باید اطراف این بیت آزاد و بیت سابقه دار طواف کنند. هم دستور طواف داد، هم دستور نماز. دستور طواف را در اون سوره حج بیان فرمود که وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. دستور نماز رو در همین آیه محل بحث سوره بقره بیان کرد که فرمود وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. مقام ابراهیم مکان صلات شما باشد، اون جایی که حضرت ایستاد شما اونجا را مصلا قرار بدید، یعنی جای نماز قرار بدید. که این وَاتَّخِذُوا اصل می شود بر اون وَاذْكُرُوا، یا اصل می شود بر اون حجو که محذوف است، یا طوفو حجو امثال ذلک. طواف کنید حول البیت و نماز بگذارید عند المقام. و اتخذوا من مقام ابراهیم مسلم، این نشانه ملکه بودن است. انسان یک جا را نمازگاه قرار می دهد، نمازگاه قرار می دهد، اگر یک بار در یک جا نماز بخواند نمی گوید این مصلی. مصلی یک وصف ملکه است. انسان جایی را که دائما نماز بخواند و برای خود به عنوان مکان مصلی انتخاب کرده است، اونجا مصلی می شود. فرمود اونجا زیاد نماز بخوانید، چون کعبه مرجع شماست، قهرن زیاد اونجا مراجعه میکنید. وقتی زیاد مراجعه کردید، زیاد طواف دارید، وقتی زیاد طواف داشتید، بعد از هر طواف نمازی هم هست، قهرن مصلا خواهید داشت. مصلا یعنی مکان آماده برای نماز، به عنوان ملکه است، نه به عنوان اینکه یک بار انسان در جای نماز بخواند. اگر یک بار انسان در جای نماز بخواند، به عنوان حال صادق است این مصلا، اما به عنوان ملکه صادق نیست. و خصیصه مصلی هم آن است که دعا اونجا مستجاب است، یعنی اگر کسی در خانه خواست دعایش مستجاب بشود، اونجایی که نماز میخواند اونجا دعا کند. و اونهایی که امکاناتشون هست که چند تا اتاق دارن، یک اتاق را مصلی قرار بدن، یعنی در اون اتاق خودشون و اهل بیتشون نماز بخوانند و غیر از نماز کار دیگر در اون اتاق انجام ندهند. و اگر کسی وضع احتضارش دشوار بود، جون دادنش سخت بود، این در فقه آمده مستحب است که او را به مصلای او برند. وقتی او را به مصلاش بردن به آسانی جان میدهد. خلاصه این که نیست که مکان نماز با سایر اماکن یکسان باشد، بی تفاوت باشد و بی تأثیر باشد، اینطور نیست. دعا اونجا مستجاب تر است، شخص محتضر در اونجا به آسانی جان میدهد و مانند. لذا شایسته است که انسان در خانه‌ای که دارای چند اتاق است یک جار مصلا قرار بدهد، و اگر اون چنان مقدور نیست، بالاخره یک گوشه معین را مصلا قرار بدهد. و این مال نماز واجب هست. نماز مستحب شایسته است انسان هر جا رسید دو رکعت نماز مستحب بخواند، یا نمازهای نافله را در منزل در اتاقهای گوناگون بخواند که تمام مکانها شهادت بدهند، و این نماز واجب را یک جای معین میخواند. فرق بین نماز واجب و نماز مستحب این است که نماز واجب را انسان در جای معین بخواند، برای خودش مصلای اتخاذ کند، و این نمازهای مستحبی و نافله را در اتاقهای متعدد در گوشهای گوناگون منزل بخواند که هر جای شهادت بدهد به این که شخص در اینجا نماز. از این که فرمود وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، معلوم می شود که چون مراجعه به کعبه زیاد است، طواف حول الکعبه زیاد است، قهرن نماز بعد از طواف هم زیاد خواهد بود، و جایی به عنوان نمازگاه و جای نماز مشخص است. لذا فرمود اونجا که ابراهیم سلام الله علیه ایستاد، اونجا رو مصلا قرار بدید. اما از این که فرمود مقام ابراهیم را مصلا قرار بدید، چون کلمه من دارد، یعنی این جهت را در این قسمتی که ابراهیم سلام الله علیه ایستاد، شما این جهت را مکان نمازتان قرار بدید. چندین روایت در کتاب شریف وسائل هست درباره این که نماز بعد از طواف باید خلف المقام باشد. این خلف المقام را از همین من مقام ابراهیم استفاده کردن. از خصوص من مقام ابراهیم اگر نبود بیان اهل بیت علیهم السلام، نمیشد استفاده کنیم که حتما باید نماز خلف المقام باشد. ولی ما چون مبین قرآنن فهمیدن به اینکه خلف المقام باید باشد، حالا هم عند المقام را تجویز کردن، هم خلف المقام را، اما امام المقام را تجویز نکردن که انسان مقام را پشت سر خود قرار بدهد، رو به کعبه کند و پشت سر او مقام قرار بگیرد. این حد که حرمت مقام می شود، لذا پشت سر مقام بیستد که هم مقام روبروی او باشد و هم کعبه روبروی او باشد. و بین عند المقام و خلف المقام هم فرق است. این دل مقام هم پشت سر رو شامل شود، هم دو طرف را جلو رو شامل می شود، اما به قرنه این دل مقام یقینا جلو خارج است، دو طرف رو شامل می شود به پهلو را. و خلف المقام گرچه دو طرف رو شامل نمی شود، فقط پهلو رو شامل می شود، اما اگر فاصله زیاد باشد تا حدودی هم خلف المقام صادق است. اما این دل مقام می گوید به اینکه فاصله باید کم باشد. جمع این در مقام و خلف المقام این است که پشت سر مقام باشد با فاصله کم، مگر اینکه ضرورتی ایجاب بکند که انسان یک مقداری فاصله بگیرد. پس هم باید این در مقام باشد هم خلف المقام تا اونجا که میسر است. پس یک حکم درباره طواف هست، یک حکم درباره نماز و تخذو من مقام ابراهیم مسلم. اونگاه فرمود ما نه تنها این را مرجع برای شما قرار دادیم، نه تنها قبله برای شما قرار دادیم، یه مرجع پاکیست و یه قبله پاکیست. وقت این که فهمون مرجع پاکیست و قبله پاکیست، یعنی راجعون او هم باید پاک باشن و نمازگزاران و مستقبلین به سمت او هم باید پاک باشن. اگر کسی ناپاک بود در حقیقت به کعبه استقبال نکرده، و اگر کسی ناپاک بود حول الکعبه در حقیقت طواف نکرده، چون این کعبه پاک است برای طائفی. خب اگر کسی ناپاک بود، اگر کسی ناپاک بود این حول الکعبه طواف نکرد در حقیقت. لذا فرمود و عهدنا الی ابراهیم و اسماعیل ان تطهر بیتی للطائفین و العاکفین و رکع السجود. فرمود ما به این دو پیغمبر عظیم الشان سلام الله علیهما که بنیانگذاران اولی کعبه و کعبه به دست اینها بنا شده است، از اینها تعهد گرفتیم، به اینها امر کردیم، اینها را ملزم کردیم که خانه من رو از هر آلودگی ظاهری و معنوی پاک کنم. ان تطهر بیتی، چرا این کلمه بیت وقتی به الله اضافه شد به عنوان ضمیر متکلم وحده، خب این اضافه تشریفی خواهد بود، شرافت خاصی خواهد داشت. یه وقت میگن بیت الله، یه وقت خدا فرمود بیتی، این بیتی اشرف از اون بیت الله گفتن است. فرمود خانه مرا برای طائفین و عاکفین و راکعین و ساجدین تطهیر، یعنی فرمود من دستور طواف دادم، گفتم فلیطوفوا بالبیت العتیق، این خانه را برای طائفین تطهیر. من دستور دادم گفتم واتخذوا من مقام ابراهیم مسلما، که مکان نمازگزار مقام ابراهیم است، ولی قبله نمازگزار کعبه است، پس این کعبه را برای نمازگزاران تطهیر. ان تطهر بیتی للطائفین و العاکفین، کسانی که در کعبه هستند در وسیله حرام حضور دارند، اینها یا سرگرم طوافند یا مشغول نمازند یا زیارت میکنند، فقط نگاه میکنند. نظر به کعبه عبادت است، خود نظر و نگاه به کعبه عبادت است. لذا از رسول خدا علیه آلاف و تحییت و سلام رسیده است که 120 رحمت نازل می شود برای کسانی که در کعبه هستند. 60 قسمش مال طواف کننده هاست، 40 قسمش مال نمازگزاران است، 20 قسمش مال کسانی که فقط زیارت می کنند کعبه را. این طوری است که این خانه با خانه های دیگر یکسان باشد. ان نظر و الی الکعبه عبادتون، چون خود این نظر تذکر است. بنابراین اونها که طائفن از اون کسب قسم ثواب استفاده میکنن، اونها که عاکفن فقط نگاه میکنن، مجاورن نگاه میکنن، از 20 قسم استفاده میکنن. اونها که اهل رکوع و سجودن از 40 قسم استفاده میکنن. و اگر کسی به همه این جهات رسیده است از همه اقسام استفاده میکند، طواف کرد، نماز خوند و نظر کرد، از همه اقسام 120 گانه استفاده می کنند. منظور از عاکفین در اینجا همون های هستند که در مسجد الحرام مجاورن، غیر از عاکفی است که در سوره حج بیان کرد همون سواء العاکف فی حبل باب. چون منظور از عاکف در اونجا خود مکی است، یعنی کسانی که اهل مکه اند، اما منظور از عاکف در اینجا کسانی که اعتکاف کردن یا در خصوص مسجد الحرام نظر به بیت دارن و امثال ذلك. پس عاکفی که در سوره حج است و سواء العاکف فیه والباب، یعنی شهری و روستایی، مقیم و غیر مقیم. و عاطفی که در این آیه محل بحث است یعنی کسی که اهل اعتکاف است یا در خصوص مسجد الحرام به بیت نظر میکند، نگاهی به بیت دارد. در باره خصوص عاکفین بعضی ها احتمال دادن که منظور از این عاکفین نمازگزاران باشند، منتها در حال قیام، چون نماز یک قیامی دارد و یک رکوعی دارد و یک سجود. سجود و رکوع را در همین آیه بیان فرمود، قیام را در همون آیه 26 سوره حد بیان کرد. فرمود و از بوعنا لابراهیم مکان البیت الله تشرک بی شیئا و طهر بیتی للطائفین و القائمین و رکع السجود. در اون آیه 26 سوره حج فرمود که ما به ابراهیم گفتیم که خانه را تطهیر کن. در آیه محل بحث فرمود ما به ابراهیم و اسماعیل هر دو امر کردیم، در اینجا دارد فقط به ابراهیم گفتیم. خب از اون جهت که فرمان خدا را هر دو میبرند، اول ابراهیم سلام الله علیه دریافت میکند، بعد به اسماعیل سلام الله علیه ابلاغ میکند. فرمود و طهر بیتی للطائفین والقائمین، که منظور از این قائمین همون نمازگزارانند در حال قیام. پس عاکفینی که اونجا گفته شد همین قائمین خواهند بود. این نظر بعضی اهل تفسیر است، ولی این چون مثبتین است تنافی ندارن که ما احدهما را بر دیگری حمل بکنیم. یعنی حالات گوناگونی که انسان در مسجد حرام دارد همه این حالات عبادت است و انسان در همه حالات با کعبه طاهر روبرو است، که در حال طواف، که در حال وقوف و نظر، که در حال قیام، که در حال رکوع، که در حال سجود به سمت کعبه متوجه است، کعبه باید طواف باشد. بنابراین اگر در سوره حج فبود قائمین و در سوره بقره در آیه محل بحث فبود عاکفین، اینا منافاتی با هم ندارن که ما عاکفین را بر قائمین هم بکنیم. نه، اینا مصبته، اینا عاکفین هم در موطن خود، قائمین هم در موطن خود. جمع بین دعای این چنین خواهد بود که طهر بیتی للطائفین والعاکفین والقائمین والرکع السجود. اون که نظر میکند در غیر حال صلات به بیت طاهر نظر میکند، اون که در حال صلات به هیئت قیام ایستاده است متوجه بیت طاهر هست، همین آلات به سمت بیت طاهر. و مطلب دیگر که در بحث دیروز اشاره شد آن است که این رکع سجود اختصاصی به نماز طواف ندارد. یا قائمینی هم که در آیه محل بحث در سوره حج آمده اختصاصی به نمازگزاران در خصوص مسجد الحرام در کنار کعبه اختصاصی بنا ندارد که مخصوص نماز طواف یا نماز زیارت باشد، این چنین نیست. هر که نماز میخواند به سمت کعبه نماز میخواند. فرمود این کعبه را پاک کن، این بیت را پاک کن، برای اینکه نمازگزاران به این سمت متوجه میشوند. و اصولا جزء تلقینات دینی ما این است که ما در لیل و نهار مکرر بگوییم والکعبه تو قبلتی. این والکعبه تو قبلتی چه در حال حیات ما و چه در حال ممات ما، اصولا زندگی ما و مرگ ما مسلمانا مستقیما با کعبه ارتباط دارد. اما زندگی ما برای اینکه بسیار از کارها که به سمت کعبه چون برخلاف ادب است حرام، بسیار از کارها که چون به اون حد نیست اما مکروه، بسیار از کارهاست که استقبال ما به سمت کعبه واجب است، مثل نمازهای واجب، مثل وضع محتضر که استقبال به کعبه واجب است، مثل دفن موتا که در قبر به طرف کعبه واجب است. منتها نحوه استقبال در حال احتضار و در حال صلات بر میت و در حال قبر فرق میکنند. وگرنه کعبه قبله ماست، یعنی زندگی ما با کعبه ارتباط دارد، مرگ ما هم با کعبه ارتباط دارد. اگر سخن از مسجد الحرام است، سخن از مکه است، سخن از حرم است، به مناسبت کعبه است. یک مسلمان شبان روز با کعبه در ارتباط، زندهش و مردش با کعبه در ارتباط است. تمام مذابحش هم باید به طرف قبله باشد. اون ذبحی که به سمت کعبه نیست خب مردار است. اگر که اون که کشتن ذبیحه است بالاخره باید به سمت کعبه باشد. بعضی از کارها که حد که حرمت است باید کعبه را انسان شناخت و استقبال استدبار نکرد. بعض از کارها مثل نماز و ذبح و احتضار و دفن و صلات بر بیت امثال ذلک به سمت کعبه واجب است. پس اصلا ما عدین شده ایم با هرچه با کعبه، زندگی ما، مرگ ما، حالات ما با کعبه. این دستورات ضروری و واجب ما. اما دستورات مستحبی ما گفتن خیر المجالس علی قبله، بهترین نشستن این که رو به سمت کعبه باشد. و گفتن رسول خدا علیه آله فتحیت بسنا هر جد نشست به سمت کعبه نشست. پس این چنین نیست که ما یک لحظه یک برنامه داشته باشیم که کعبه در اون برنامه حضور نداشته باشد. این چنین نیست. و اگر فرمود بیت مرا تدهیر کن للعاکفین و رکع سجود، اختصاصی به قیام و وقوف و رکوع و سجود در مسجد الحرام ندارد. فرمود این خانه را پاک کن برای اینکه مردم به این سمت متوجه هستند. مرگ اینها به این سمت است، زندگی اینها هم به این سمت است. اینها چاره جز ارتباط با این ندارن. قهرن این میشود مصاب و مرجع عمومی. پس یک معنای دیگری هم برای مصابن پی ظهور میکند و این است که کعبه مرجع همه انسان هاست در تمام مدت شبان روز. خب انسان وقتی که زندگیش و مرگش به سمت کعبه است، پس این کعبه مرجع است، به اون سمت از دور و نزدیک به اون سمت متوجه میشود. لذا فرمود این که طهر بیتی للطائفین والعاکفین و رکع سجود، هم وقوف به اون معنای مجاورت و هم نظر و هم به معنای قیام که حالی از حالات نمازگزاره. از آلودگی های ظاهری و باطنی، چون قبلا مسئله کعبه جاش بود، منتها وثنیون و بت‌پرستا اونجا رو آلوده می کردن، چون اصل مکان کعبه را خدای سبحان نشان ابراهیم خلیل داد در همون آیه 26 سوره حج. اینجوری بود که رز بوعنا لابراهیم مکان البیت، اینجا مشخص بود قبل از ابراهیم سلام الله علیه، اینجا به عنوان این که مکان کعبه است، مکان قبله و امثال ذلک است، مشخص بود. ولی ابراهیم سلام الله علیه نوسازی کرد به این که بعد پیدایشش به دست ابراهیم باشد. لذا وقتی ابراهیم سلام الله علیه فرزندانش را آورد، در همون جا عرض کرد که خدا یا اینی اسکن تو من ذریتی به واد غیر زر اند بیت کل محرم، کنار خانه تو من بچه هم را گذاشتم. هنوز اسماعیل بزرگ نشد که با هم کعبه را بسازن، که جاش مشخص بود، اصل مکان کعبه مشخص بود و خدای سبحانه تبود ما نقشه کعبه را نشان ابراهیم دادیم، جای کعبه را نشانش داریم. رز بوعنا لابراهیم مکان البیت، بعد گفتیم همین جا باید بسازی، شرایط شمین است و امثال زاله. و چون قبل از ابراهیم سلام الله علیه اون مشکینی که وارثان شرک همون عصر نوح سلام الله علیه بودن، همونها اون مکان را آلوده می کردن، لذا فهمون به این که اون مکان را باید از آلودگی ظاهری و از آلودگی باطنی پاک کنید. دامم که پیروز شد، بالاخره اولین کاری که کرد مکان مطاف را و قبله مسلمین را از آلودگی وثنیت تطهیر کرد، که بت‌ها را از اونجا ترک کرد. اولین کاری کرد دست است امیر سلام داره کعبه را از بت‌کده بودن و بت‌خانه بودن تطهیر کرد. پس اگر کسی در حقیقت به سمت کعبه بخواهد متوجه باشد، باید بداند که بدون طهارت نخواهد توجه کرد. هر توجهی که به سمت کعبه هست توجه طاهران خواهد بود. بعد دیگه چون جمع است، رکع جمع راکع است، سجد جمع ساجد، اون سجود مصدر است جمع نیست، اما سجد خود سجود و خود رکوع جمع راکع و جمع ساجد. این وظیفه بود که خدای سبحان به ابراهیم و اسماعیل آموخت و عهدنا الی ابراهیم و اسماعیل ان طهرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. اونگاه ابراهیم سلام الله علیه عرض بکند و از قال ابراهیمو رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات من آمن منهم بالله والیوم الاخر قال و من کفر فامتعه قلیلا ثم اضطره الى عذاب النار و بئس المصیر. چندین دعا ابراهیم سلام الله علیه درباره مکه کرد. اولین دعا این است که عرض کرد خدای اینجا را بلد قرار بده، با اینکه اونجا قابل بلد شدن نبود، با اینکه خود ابراهیم عرض کرد اینجا غیر زیزر است. در بحث‌های قبل بارزه فرمودید که بین لمیوزره با غیر زیزر فرق است. عرض کرد اینی اسکنتون من ذریتی به وادن غیر زیزر، اول این بیابان است
اونم بیابان بائر نیست، بیابان مواتی که قابل کشت و زرع و احیا باشد نیست، بیابان لمیوزرع نیست، بیابان غیر زیزرع است. غیر زیزرع یعنی قابل کشت و زرع نیست، تو چیزی ندارد، نه آب از خودش دارد نه جای باران هم سال دارد. اما به قدرت لایزال خدای سبحان مطمئن و متکی است. عرض کرد رب اجعل هذا، این مکان را بلدا آمنا، اینجا رو شهر قرار بده یک، و شهر امن قرار بده دو. دو چیز خواست رب اجعل هذا بلدا آمنا. در سوره ابراهیم مشابه همین دعا مطرح است، مونتا عرض بکنند پروردگارا رب اجعل هذا البلد آمنا، یعنی بعد از این که این بلد شد اونگاه امنیت او را از خدای سبحان مسئلت میکنند. سوره ابراهیم آیه 35 این است که و از قال ابراهیمو رب اجعل هذا البلد آمنا، که این با الف لام ذکر شده در آغاز دعا. عرض کرد رب اجعل هذا، یعنی این مکان غیر زیزر را بلد امن قرار بده. رب اجعل هذا بلدا آمنا، اینجا را اول بلد قرار بده، اون هم بلد امن. بعد از این که عده آمدن و اینجا بلد شد و مأمور شد، اونگاه دعای دیگری کرد که تتمه همون دعای قبل است. عرض کرد رب اجعل هذا البلد آمنا، حالا که اینجا را شهر قرار دادی، حالا که غیر زیزر را مزروعی کردی یا غیر مزروعی کردی، بالاخره ثمرات متوجه می شود یا از خود دارد یا از جای دیگر میاد، اینجا را امن قرار بده. رب اجعل هذا البلد آمنا، اون دعا برای جعل بلد بود، این دعا برای جعل البلد آمنا هست. این دعاهای ابراهیم سلام الله علیه که عرض کرد، این هم جز نعمه ایست که خدای سبحان فهمد بیاد این صحنه باشید. و از قال ابراهیمو رب اجعل هذا بلدا آمنا، که مهمتر از هر چیز امنیت، مسائل مادی و اقتصادی رو در کنار امنیت ذکر میکنه. چون که در همون سوره قریش فرمود الذی اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف، این دو عامل را خدای سبحان یادآور میشود که هم مسئله امنیت است هم مسئله تأمین ارزاق. در سوره قریش فرمود فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف. این امن در اون روز جز بهترین نعمت ها بود. انسان همین که از محدوده حرم و مکه بیرون می آمد گرفتار غارت غارتگران بود. لذا در قرآن می فرماید مگه اینها نمی بینن که یتخطف الناس من حوله، اینا همین که از مکه بیرون رفتن گرفتار رهزنان می شدن. اون خوی اعراب جاهلی بود، عادت به رهزنی در محدوده مکه اثر ندارد، ولی می شود این رو ما قرار داریم. الذی اطعمه من جوع و آمنه من خوف، این را قرآن کریم بازگو میکند. چون که در سوره عنکبوت میفرماید این چه نیست که این سرزمینی که امن شد یه امر عادی باشد. در سوره قصص آیه 57 این چه این آمد که وقالو ان تبع الهدى معك نتخطف من ارضنا اولم نمکن لهم حرما امنا یجبا الیه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن اکثرهم لا يعلمون. فهمود اینها میگوین اگر ما به تو ایمان بیاوریم برای ما مزاحمتی از لحاظ مسائل امنیتی است. فهمود اینا نمیدانن که بیرون مکه امن نیست، درون مکه امن است، این رو ما قرار دادیم. و اینها نمیدانن به اینکه مکه با اینکه خودش نه از لحاظ مسائل کشاورزی و نه از لحاظ مسائل دامداری نمیتواند خود را اداره کند، با ازالک یک با علیه ثمرات کل شی، از هر جایی بهترین ثمر به مکه جبایه میشود، جمع آوری میشود. این رو ما کردیم به دعای ابراهیم سلام الله علیه، با اینکه خودش چیزی ندارد همه نعم در او فراوان است. و این را در سوره های دیگر به عنوان بهترین نعمت یادآوری میکند. در سوره عنکبوت آیه 67 بفرمود به اینکه اولم یرو انا جعلنا حرما آمنا و یتخطف الناس من حولهم، این آدم ربایی در بیرون مکه فراوان است اما تو مکه نی، همه در اینجا بالاخره یک حرمتی قائلن. اختطاف و روبودن کار رهزنان و غارتگران اعراب جاهلی بود. بیرون محدود مکه اختطاف هست، خطفه هست، روبودن هست، ولی در محدود مکه قبرانی. اولم یرو که انا جعلنا حرما آمنا و یتخطف الناس من حولهم، مردم بیرون مکه امنیت ندارن، گرفتار آدم ربایی هن، اما در این محدود امنن. نه به خاطر اینکه مردم مکه آدم های خوبی هن و نه به خاطر اینکه اعراب راه زن آدم های خوبی هن، بلکه حرم امنن. این رو ما انجام دادیم. همود مگه اینا نمی بینن که ما اینجا را امن قرار دادیم؟ اولم یرو انا جعلنا حرما آمنا و یتخطف الناس من حولهم. مردم در بیرون حرم گرفتار رو بودنن و اینها اینجا در امنیتن. اینها از دعاها و برکات ابراهیم سلام الله علیه که عرض کرد رب اجعل هذا بلدا آمنا. خب این مسئله امنیت. مسئله رزق چطور؟ عرض کرد ورزق اهله من الثمرات. فرمود کسانی که در مکه ان اینها را از ثمرات متنعم کن. اما کسانی که در مکه ان دو قسمن، بعضی مؤمنن بعضی کافر. این چیزی نیست که بارون که بیاد فقط در خانه مؤمنین بیاد، یا اگر آبی جوشید از کنار خانه مؤمن رد بشود و غیر مؤمن بهره نبرد. در این قسمت فرمود به این که برکاتی که هست و امنیتی که هست برای مؤمنین هم نسبت به دنیا هم نسبت به آخرت، ولی برای کفار یه امنیت موقت دارن و یک ارتزاق محدود، بعد به عذاب علیم گرفتار میشوند. مثل همین مشهد به برکت ولایت خیلی ها متنعمن، چه مجاورین چه زائرین. اون خوبها هم از برکت دنیایی برخوردارن هم از برکت آخری. و اگر کسی خدایی ناکرده این حربت ولایت رعایت نکرد، از برکت ظاهری برخوردار است، اما از برکت معنوی بهره خواهد بود. فرمود کسانی که در مکه هستن امنیت دارن، برکات مکه شامل حال اونها می شود، اما این چه نیست که برای همیشه این برکات باشد. فرمود به این که ما قوانین طبیعی رو هم حفظ می کنیم. این طور نیست که حالا بارون بیاد فقط در باغچه اینها ببارد، در باغچه کفار نبارد، این طور نیست. برف بیاد فقط در باغ اینها ببارد، باغ دیگر نبارد، اینطور نیست. ما این شهر را امن قرار دادیم، شهر را هم شهر نعمت قرار دادیم، اما برای همه قرار ندادیم. فرمود و از قال ابراهیم رب اجعل هذا بلدا آمنا ورزق اهله من الثمرات. اما من آمن منهم بالله والیوم الاخر، نه اینکه دعا را برای مطلق اهل بلد کرده باشد. عرض نکرد خدایا هر که در مکه است به او امنیت بده، به او روزی بده. عرض کرد ورزق اهله من الثمرات. کدام اهل؟ این بدل بعضی من الکل اهله من الثمرات. کدام اهل؟ من آمن منهم بالله والیوم الاخر. قال و من کفره فامتعه قلیلا ثم اضطره الى عذاب النار و بئس المصیر. فرمود اهل مکه دو قسمه، اونا که مؤمنن هم از امنیت برخوردارن هم از ثمرات، هم در دنیا هم در آخرت. اونا که مؤمن نیستن از امنیت موقت و از ثمرات محدود برخوردارن، متمتع میشوند، اما ثم از تره الى عذاب النار و بئس المصیر. اما این ضمیر قاله به الله برمیگردد یا به ابراهیم، به بحث بعد نقل میشود. والحمد لله رب العالمین.